داخلی استفاده شده، متخصص تغذیه تو اکثر موارد بوده، متخصص اطفال، دندون پزشک، خدمات مامایی، پزشک عمومی خدا رو شکر تو همه ویزیت ها بوده و به علاوه غربالگری فشار خون و قند خون برای بیماران. از لازم میانگینشون، میانگین هر دفعه ما هر دفعه که ویزیت کردیم خوشبختانه طبق لیستایی که پر کردیم 70 حداقلش 70 تا 80 تا بیمار رو در هر ویزیتمون ویزیت کردیم. الان هم تو یک ساعت اخیری که ما اینجا مستقر شدیم خدا رو شکر نزدیک 34 تا بیمار الان تو طبق لیستی که داریم 34 تا بیمار ویزیت شدن و انشالله ادامه داره، باز هم تو این ساعت ها ادامه داره. ما سعی میکنیم انشالله غیر از این متخصصایی که داریم توی برنامه‌های بعدیمون بتونیم در واقع متخصصای دیگه هم به این طرح اضافه کنیم و با توجه به مناطقی که شناسایی داریم اگه مستقر بشیم فعلا دفعه بعد که انشالله اومدیم برای دیتاها دیگه ما بررسی میکنیم، ارزیابی میکنیم نتیجه ویزیت الانمونو و ببینیم چه متخصصای دیگه این منطقه نیاز داره که برای دفعه بعد انشالله بتونیم متخصصای دیگه رو هم به اینجا اعزام کنیم.
سپاسگزارم. از جامعه پزشکی تشریف آوردن به روستای تاها، به روستاهای شهرستان آبادان خدمات میدن و از همه عزیزانی که دستن در کار این برنامه هستن بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار. خانم سلام عرض می‌کنم.
سلام.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
میتونم سوال کنم که برای چی مراجعه کردید به دارالقرآن مجمع پزشکی پزشکان؟
براشون مریضم، سردرد دارم، میگیرن عصبی دارم، برای همین مراجعه کردم. خب چون بعضی هاشون دستشون نمیرسن که برن شهر، واسه همین دیگه تقاضا کنن که دکتر براشون بیاد روستای و معالجه بشن.
راضی هستین؟
آره راضی هستیم، اگر همیشه اینطور باشه راضی هستیم.
الان بعد از چند وقت که پزشکان اومدن به روستای شما؟
زیاد نیست، یه چند ماه اومدن اینجا.
برای اولین باره؟
نه بار دومشون که میان اینجا.
راضی هستین؟
آره راضی هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
اومدیم که اینجا مثلا ببینیم اوضاعمون چطوریه.
اینکه راضی هستید از عملکرد پزشکان؟
بله خیلی. ما مراجعه کردیم ببینیم چه پزشکی اینجا اومده رسیدگی کردن یا نه. ما خیلی اصلا پزشکا کم داریم، یعنی از مسئولین میخوایم که پزشک اینجا بفرستن واسه روستایی ها. ما مثلا بخوایم بریم شهر واسه ما خیلی دورم هست، کاش که اینجا واسه ما پزشک بفرستن، حالا هر چی باشه، دندون پزشک، چشم پزشک، به همه اینا ما نیاز داریم. من بیماری کلیوی دارم، دوست دارم که یه متخصص اینجا بیاد، مثلا متخصص داخلی باشه که دیگه نریم مثلا بیرون شهر، همینجا مثلا علاج پیدا کنیم. بله خیلی طرح خوبیه، ان شاءالله هم ادامه پیدا کنه، ما هم همیشه بیایم اینجا. ممنون.
والا گفتن دکتر اومده اینجا، ما هم اومدیم مثلا مریضیم، اومدیم من ناراحتی قلبی دارم، اومدم ببینم مثلا مشکلم چیه، دکتری هست داخلی مثلا برم متخصص؟ چون شهر بریم باید نوبت بگیریم، خیلی سخته برام، به خاطر همین اگر اینجا مثلا دکتر بیاد خیلی خوبه، خیلی به اینجا میرسن. میگم خیلی مثلا دکتر بیاد اینجا، ما بیشتر به دکتر نیاز داریم، چون زنای روستا مثلا بیشترشون خانه دارن، نمیتونن مثلا برن شهر، اونجا هم خیلی سخته، باید نوبت بگیرن، مثلا شب میشه ماشین گیر نمیاد، به خاطر همین یه سر متعصبم اینجا هست. مثلا اگه دکتر بیاد اینجا یه وقتایی، نه همیشه، بزنه هم مثلا برسه، خیلی ممنون میشیم. یک ماه پیش اومدم.
من 29 سالم، برای مراجع هم اصابم، هم بدن درد، هم قلبم. ولی من 5 سالم همینجوری.
الان متخصص اینجا هست که شما رو ببینه؟
آره هست.
دیدن شما رو؟
آره دیدم. طرز که اومده همینجا خوب، والا آره راضی هستم. والا خوبه که اینجا هر سال میان، خوب ما راحت میشیم. کروسا اینجا هیچی از پول ندارن، بیان اینجا راحت میشن که از بیمار خودشون که مریضی نام.
هم پام شب درد میکنه، میخواستم بخوابم، خوابم هم میپره ساعت 4-5 تا خوابو میبره. بعد این دندونم نگاه راحت میگه عکس بگیر برام. نه دندون پزشکی نداره، دکتر عمومی داره فقط. اولین بار هم میانه، باز خوبه، اتفاقا بهتره تا هیچی. والا هر چی بیشتر کار بکنن برای مردم خیلی خوبه، مردم نیاز دارن، واقعا مردم آبادان و روستا مظلومن. باز خیلی طرح خوبیه، ولی بیشتر بکنن بهتره، مثلا دندون پزشکی، چشم پزشکی، از این چیزا، همشون فقیرن.
برای مریضی دیگه تب شکم دارم، حالم بده، فرزندم برای عفونتش اومدم، سرما خورده. بله راضیم، اگه همیشه بیان راضیم. تقریبا ساعت 10 اومدن، بعد از چند ماه، والا نمیدونم چند ماه، پارسال اومدن فکر میکنم. اگه مثلا همیشه بیام چرا راضی نباشیم؟
بسیج یک حرکت منطقی و عمیق و اسلامی و منطبق بر نیازهای امروز دنیای اسلام و به طریق اولا منطبق بر نیازهای جامعه اسلامی است.
ما همچنان در روستای تاها هستیم که بسیج جامعه پزشکان به این روستا اومدن که حدود 15 کیلومتری شهرستان آبادان هست و الان در خدمت یکی از این پزشکان هستیم. خانم سلام عرض میکنم، خودتون معرفی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، دکتر سلطانی هستم، خوشبختم.
بفرمایید که چند وقت با این طرح همکاری میکنید؟
حالا این طرح که بودن یکی دو ماهی هست شروع شده و ما مشغولیم برای خدمت به مردم و کمک بهشون. توی این تر برای ویزیت بیمارانی که کم مشکل دارن برای رفتن به متخصص، حالا امکان مالی نداره یا نمیتونن برن، کمک بیمارای دیابتی، فشارخونی، زنان باردار، معاینه پیش از بارداری، ارزیابی سلامت برای جوانان، میانسالان، سالمندان و چک روتین فشار و قند انجام میدیم. از ما شکل لازم باشه براشون درخواست میشه، متخصص ویزیتشون میکنه و سعی میکنیم هر کاری که براشون از دستمون برمیاد انجام بدیم تا کمکشون بکنیم.
چند تا بیمار شما الان ویزیت کردیم؟
امروز که حدود 40 تا بیمار ویزیت کردیم. اکثرا فشارخون، دیابت و یه سری بیماری روماتیسمی بوده.
حالا چه صحبتی دارید برسات با مسئولین، با کسانی که دستن در کار این طرح هستن؟
اینکه این طرح بیشتر بشه انشالله، کمکی بشه به مردم و واسه افزایش سلامت مردم میشه دیگه، خیلی کمک میکنه این طرح.
سپاسگزارم از شما، ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید چه مدت هست که همکاری میکنید با این طرح؟
با سلام، نسرین حسین زاده هستم، کارشناس مامایی. 7 ساله که توی کار بیمه روستایی دارم کار میکنم و شغلم هم خدمت رسانی به مردم روستاست. و اما این طرح 2 ماهه که داره اجرا میشه و ما هم داریم همکاری میکنیم دیگه تا جایی که از دستمون بر بیاد.
اینکه حالا به عنوان یک ماما دارید همکاری میکنید و بیماران خودتون رو میبینید، همیاری همکاری هست، چه احساسی دارید؟
خب خیلی حس خوبیه، چون که یه رضایتمندی شغلی در واقع ایجاد میشه، هم برای ما هم احساس خدمت رسانی به مردم هست. خب احساس خیلی خوبیه وقتی که میبینی که تو حد اقل ارائه خدمت رسانی میتونی مثبت ثمر واقع بشی. به نظر من از اون رأس که خب مرکز بهداشت یا معاونت این برنامه که میخواد زمانی که میخواد اجرا بشه تا قسمت‌های سطحی مثلا حتی دهیار، شورا، تمام اینا باید همکاری بکنن، همکاری لازم انجام بشه. چون فقط همین نیست، ما حالا توی مراکزم که هستیم کارمون خب خیلی حجم کاری بالا هست، واقعا انجام اینجور برنامه ها نیازمنده یه برنامه ریزی خیلی دقیقه که بشه واقعا خدمت رسانی کرد. چون من الان مثلا امروز صبح تا یه ساعت خاص توی یکی از روستاها بودم و بعد به سرعت خودم رسوندم اینجا تا بتونم برنامه رو اجرا کنیم.
چند تا بیمار تا الان دیدید؟
35 نفر مورد ارزیابی سلامت قرار دادیم. من به تنهایی که نه، خانم دکترم خودشون جداگانه، بعد ارزیابی سلامتی که مربوط به بانوان میشد من انجام دادم، قسمت مامایی 35 نفر.
از این طرح راضی هستید؟
بسیار، خیلی عالی بود.
سپاسگزارم که در بخش گزارشی شرکت کردید، موفق مایعت باشید، خدا نگهدار.
همت بسیجی سیرتان راست آمد، تندیس های افتخار و استقامت.
ایرا پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمون های فاتح قاب سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظ الله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال
تلویزیون عوض میکردم،
ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیای سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
قشنگ یاری که تره بابسته من، میپند و جستی خوابیه کسی نتنه گفته، تیو گرم کشای مره بره منزلی دنیا، مره دنیا درونی تی من استن نیمه پیرم، تیو گرم کشای مره بره منزلی دنیا، مره دنیا درونی تی من استن نیمه پیرم. تو می قشنگ یاری مره دار و نداری، من تی امر پایم تی عشق مبتلا. تو می قشنگ یاری مره دار و نداری، من تی امر پایم تی عشق مبتلایم. موسیقی دسته تره به دست بورده کل دنیایم فگرده میشینی تی دور بگرده رشت باران میچومانگ تو نزیمی پلو تو اگه بیسی تی خنده میغمانه بره از رو تو میگشنگ یاری مره دار و نداری من تی امر پایم تی عشق مبتلا تو میگشنگ یاری مره دار و نداری من تی امر پایم تی عشق مبتلایم
دیوار شیشه‌ای
درود و مهر و ارادت و عشق و ادب حضور یکایک شما شنوندگان سروران و مخاطبین محترم دیوار شیشه‌ای شاکرم و قدرشناس توجه ارزشمند شما عزیزان به برنامه خودتون برنامه‌ای که ساخته شده در شبکه محترم سلامت در گروه خانواده هست و بیش از تقریبا 5 سال افتخار داره که میتونه امانتدار ذهن و اندیشه شما عزیزان باشه برنامه با موضوع خیانت هست و برای ما این یقین حاصل شده که کسانی که این برنامه رو میشنوند کسانی هستند که میدونن دارن چی رو گوش میکنند و اصطلاحاً مشتری برنامه ما هستند ما از این بحث قدردان هستیم و برای اون دست از عزیزانی که تصادفاً الان روی موج 102 هستند عرض میکنیم که این برنامه موضوعش خیانته و تنها برنامه تخصصی روی آنتن صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست که به صورت تخصصی و انحصاراً داره درباره موضوع خیانت صحبت میکنه ما گرچه که اسم این برنامه‌مون مرتبط با خیانت هاست اما آنچه که اتفاق میفته تحلیل تسهیل کننده های خیانت پس دوستان این برنامه توجیهی نمیده برای خیانت ها عزیزان دفعتاً شنیده شده یا جایی ممکنه نقل قولی بشه آره در فلان برنامه اینو ما شنیدیم نه یه همچین خبری نیست هرگز دلیل منطقی غیر منطقی عقلانی غیر عقلانی اصلا ما نداریم اصلا خیانت هیچ توجیهی نداره ولی تسهیل کننده هایی داره یعنی عواملی وجود داره که ما بدون اینکه دلمون بخواد تو اون بستر قرار میگیریم و یهو چشم باز میکنیم میبینیم که نهو یک قورباغه در یک ظرف آب یخ پخته شدیم این داستان یعنی چی؟ این یکی از موارد بسیار معروف مدیریتی است که در علم آشپزی مدیریت و روانشناسی به نوعی مورد استفاده قرار میگیره. حالا یه جای دیگه انشالله فرصت شد براتون این مثال رو تحلیل خواهم کرد. 3102 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همواره آماده دریافت نظرات شماست و ما هم منتظریم. شماره ها آماده است، ما منتظریم. بازخورد شما به ما انرژی بیشتری میده تا بتونیم بهتر و مصممتر گام های کوچیک اما درست علمی و در مسیر تخصصی این امر برداریم دو خواهش همیشگی یک آنچه که میشنوید رو به زندگی ارزشمندتون تعمیم ندید و اجازه ندید که این برنامه باعث بشه که ذهنتون به هم بریزه و نکته دوم این که هیچ دلیلی رو برای خیانت نپذیرید و ما هم اعلام نمی کنیم هفته گذشته یه پرونده‌ای رو از یک شنونده عزیزمون دریافت کردیم و این بزرگوار همون آغاز بحث ما تو بحثشون اومدیم و فکر میکنم کمتر از 30 ثانیه از بحث نگذشته بود که ما یک برنامه کامل درباره‌اش صحبت کردیم ازتون خواهش میکنم از طریق بایگانی ایران صدا سایت ایران صدا ورود بکنید و با استماع و گوش کردن برنامه در هفته گذشته متوجه بشید که درباره چی صحبت شد و جزئیات رو لحاظ بفرمایید. اما اگر به هر دلیلی این امکان برای حضرات وجود نداره، من قطعا براتون این موارد رو خواهم گفت. ابتدا بشنویم شنونده عزیزمون چی گفتن و بعد من عرض خواهم کرد.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره.
تا اینجا رو با هم شنیدیم در جلسه گذشته و همین فرمایشات دوست عزیزمون باعث شد که من توضیحاتی رو خدمت شنوندگان در جلسه قبل بدم. اما توضیح بدم خیلی کوتاه که ماجرا چیست و چگونه باید دربارش صحبت بشه. توصیه من اول عرض کردم بازشنوایی است، اما فقط کوتاه و موجز عرض بکنم. سن ازدواج در هر دهه‌ای از تاریخ میتونسته تفاوت‌هایی داشته باشه. ما مواردی رو داشتیم که افراد در 14 سالگی، آقایی در 14 سالگی، من خودم این تجربه رو دارم که در 14 سالگی میدونم که یکی از اقواممون ازدواج کرده، یا در 16 سالگی از منصوبین ما آقایی ازدواج کرده هست، و خانم ها بعضا از 12-13 سالگی هم شاید در گذشته ازدواج میکردن. شاید الان مفاهیمی وجود داره که باید زودتر ازدواج کنین و امثال هم، که من قصد ورود به اون مبحث رو ندارم. به عنوان یک روانشناس و به عنوان یک تحلیلگر علوم رفتاری، ما داریم درباره مواردی صحبت میکنیم که به اعتبار قانون رسش در روانشناسی فرد باید به نقطه‌ای رسیده باشه که بتونه درک درستی از موضوعات داشته باشه، اون منطقه تقریبی رشدی که ویگوتسکی دربارش صحبت میکنه رو بلد باشه، یعنی به جایی رسیده باشه که با آموزشی که میدن بتونه خودش رو برسونه به اون نکته مورد نظر. توانایی همدلی رو داشته باشه. همدلی یعنی از خودت بیرون بیا و از نگاه طرف مقابل به خودت نگاه کن و به موضوع خود اون آدم نگاه کن. خردمندی و بلوغ یعنی اینکه بتونه اون فرد به این جنبندی رسیده باشه که لزوماً هرچی که خودش دوست داره و هرچی که میگه درست نیست، و ما زیاد میبینیم از این جور موضوعات حتی در کسانی که الان در چند دومین دهه زندگیشون هستن، چرا که در ادوار قبل‌تر زندگیشون بهش نرسیدن. این یک. پس ما درباره اهمیت سن ورود به قراردادهای مهم صحبت کردیم. بزرگترین قرارداد بشر در زندگیش قرارداد ازدواجشه. ازدواج در حالت پیشفرض و درست خودش موضوعیه که بزرگترین و حساسترین و پرمخاطره‌ترین تصمیم یک انسان در طول زندگیشه. اگر بخوام یه جمله خیلی بزرگ بگم در این حوزه، اصلا میخوام بگم ما بعد از ازدواج معلوم میشه که اصلا کی هستیم. ما اصلا بعد از ازدواج معلوم میشه که چقدر سلامت روان داریم. ما پس از ازدواج معلوم میشه چقدر اصلا شرافت سرمون میشه. همه اینها بعد از ازدواجه. چون شما قراردادی میبندی که کلن همه چیز باید عوض بشه. تمام معادلات قبلی و تمام قراردادهایی که بستید به هر شکل نوشته و نانوشته عوض میشه و درگیر یه شکل دیگری از زندگی میشید. شما میپذیرید که اگر خودتون باشید و خودتون یه جور زندگی آسیب میبینه، خودتون رو درگیر اون زندگی کنید و اصطلاحاً خودتون رو در اون زندگی حل کنید، یه جور آسیب میبینید و یه کار بسیار سنگین و بسیار مهمه که بتونی این تعادل بین خودکامگی و ایثارگری نابالغانه رو یاد بگیری، اون حفظ فاصله هایی که دربارش میگن زندگی هنر حفظ فاصله هاست، اصلا کار راحتی نیست. پس تو سن 20 سالگی یا سنین کم، من میخوام بگم حتی بالای 30 سالگی هم واقعا آدم به این جنبندی خیلی سخت میرسه. وای به حال اینکه تو دهه دوم تازه مدرسهش رو پشت سر گذاشته، به اصطلاح معروف به قول قدیمی ها میگن تازه پشت لبش سبز شده، حالا به این جنبندی رسیدی که نه من میخوام وارد قرارداد ازدواج بشم. بازم داخل پرانتز، الگوها خیلی داره عوض میشه، اما من به صورت پیشفرض رو دارم میگم. و نکته دومی که صحبت شده بود درباره خانمی بود که در 22 سالگی، یعنی با اختلاف 2 سال اختلاف سنی بود، که در برنامه‌های مختلفی هم دربارش من عرض کردم که صراحتاً و ضرورتاً باید مستحضر باشند عزیزان، به شرط تشابه 100% در تمامی مقادیر و پارامترها، سن دختر و پسر که یکسان باشه تقریبا بین 5 تا 7 سال دختر از پختگی اجتماعی و رفتاری بالاتری برخوردار. سندش هم اینی که اون سن بلوغ 9 سالگی دختر او رو متقاعد میکنه که باید گونه دیگری از خودش حفاظت بکنه و اون صیانته و اون خیشتنداریه رو یاد میگیره. دقیقا تو همون زمان پسر درگیر شاید شرارت ها و شیطنت های پسرانه خودشه و چه بسا که هرگز نوع نگاهش به دنیا مشابه نگاه یک دختر همسن خودش نباشه. این چیزایی بود که ما شنیدیم و مبسوطش رو تحلیل کردم. الان ادامه بحث رو درخواست میکنم از شما عزیزانم شنوا باشید.
خانه داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 ساله است یکی 11 ساله. من 2 تا خواهر دارم. پدرم مغازه دار بود و مادرم هم یک خانم خانه دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگفت یه در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابام منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم چه مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پین و خودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد. خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات خودم راستش بخواهم شرم دارم درباره سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم تربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهرام داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم.
پرونده چند بچی رو داریم میشنویم. خب هر کدوم از متغیرهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم میتونه بار داشته باشه. یه مبحثی در آمار توصیفی و استنباطی در رشته های نظری و علوم انسانی وجود داره، در آمار توصیفی و آمار استنباطی، به نام تحلیل عاملی. تحلیل عاملی چیه؟ میگه هر اتفاقی و هر نتیجه‌ای از چند عامل مختلف حاصل شده. میگه مثلا اگر این قرمه سبزی خوشمزه است چند تا دلیل داره. دوستان مثالی رو میزنم شما تو ذهن خودتون بسازیدش. من برای یکی از دانشجوها میخواستم تحلیل عاملی رو توضیح بدم، دقیقا همین جوری توضیح دادم و با یه مثال آوردم اصلا این موضوع رو سر کلاس. الان اینم برای شما عرض میکنم. تحلیل عاملی این شکلیه که ما میخواییم قرمه سبزی رو ببینیم چرا قرمه سبزی مامانمون خوشمزه تر از قرمه سبزیه چه میدونم مثلا فامیلمونه. حالا میخواییم بریم ببینیم چیه. هر کدومتونم لطفاً این مثال رو تو ذهن خودتون شبیه سازی کنید و بریم جلو. برای اینکه یه قرمه سبزی خوشمزه بشه، در مرحله اول اینه که باید مواد تشکیل دهندش داره کیفیت باشه. مثلا شما اگر گوشت گوساله بریزید تا اینکه گوشت گوسفند یا مثلا چه میدونم